أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله با حضور در ماه مبارک رجب عنایت دارید که خداوند در واقع افقی را در مقابل انسان می گشاید تا نسبت خودش رو با خودش و با عالم هرچه بیشتر اصیل کنه. این روایت مشهور رو از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله دارید که مشهور است به روایت ملک دایی، مشهور روایت اصیل و دقیقی است که حضرت می‌فرماند که خداوند نصب فی السماء السابع ملکی، ملکا، ملکی رو در آسمان هفتم قرار داد. فاذا دخل شهر رجب، چون که شهر رجب رو واردش میشد انسان، ینادی ذلک الملک کل لیلت منه الی الصباح، این ملک در هر شبی تا صبح این جملات را می فرما. طوبی للذاکرین، شرایطی است که ذاکر به همون معنایی که متوجه حضور خداوند است در همه مناسبات. فرما طوبی للذاکرین، خوشا بر ذاکرین چه پیش اومده است که یک میدان متعالی پیش اومده است. طوبی للطائعین، خوشا به اونهایی که روحیه اطاعت از حضرت رب العالمین برشون پیش اومده است. و یقول الله تعالی، هنوز اون ملک داره سخن میگه که خداوند میفرماد انا جلیس و من جلسنی، انا جلیس و من جالسنی، اینش عجیبه، و مطیع و من اطاعنی. خداوند در شرایطی بندش رو قرار داده است که در کنار بندش قرار میگیرد وقتی که خودش رو در کنار خدا حاضر کنه، و اینش عجیبه، و مطیع و من اطاعنی. همیشه عکسشه، انسان است که مطیع خداست. اینجا اونچنان عبد غرق در فنا میشه که میفرماد خدا، میفرماد خدا مطیع بندش میشه در ازای اینکه در این میدان اطاعت قرار گرفت. و غافر من استغفرنی، در این شرایط هر کس استغفار کنه حضرت رب العالمین فرماد غفران میکنم، میبخشم. از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، اینا رو مستحضرید خودتون. فمن دعانی فی هاز شهر عجب توهو و من سألنی اعتی توهو و من استهدانی هدی توهو، اگر که منو بخواد، از من هدایت بخواد، هدایتش میکنم. و جعل تو هاز شهر حبلن بینی و بین عبادی، اینش عجیبه. شهر میفرماد این ماه یک هویت و خاصیت خاصی داره که یک گویا یک ریسمانیست بین عبد و مولا. حبلن بینی و بین عبادی، فمن اعتصم بهی وصل الیه، اگه کسی در این ریسمان ماه رجب حاضر شد، این در واقع به نور الهی متصل شده، چون قبلش فرمود از شهر و شهری، این ماه ماه من است. بیشتر این تذکر به خودم و رفقا همینه که یه فرصتی پیش اومده است که انسان اون نحوه عباداتش رو به طرز خاصی میچشد، گویا به یه عمقی میرسه در این عباداتش. و از این جهت آدم باید تلاش کند به لطف الهی که این فرصت را در حد توانش از دست نده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنایت داشتید که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با هشام این موضوع رو در میون گذاشتن که یا هشام افضل ما یتقرب به العبد الالله بعد المعرفه، ای هشام برترین چیزی که عبد را به خداوند متصل می کند، یتقرب بهی به او نزدیک می کنه، بعد المعرفه، اینا من اون جلسه هم عرض کردم، بعد از این که یک معرفت توحیدی ناپیدا کرد، حالا تو دل این معرفت، در بستر این معرفت، اون چیزهایی که عبد رو به پروردگارش وصل می کند، ایناس یکی یکی شمردیم، از صلات و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر. اون جلسه عرض شد که حالا با این دید، یعنی ببینین اون چه که در این نوع روایت هایی که از ائمه میاد خیلی مهمه، اینه که اینا در یک دستگاه دقیق توحیدی سخن میگن. ممکن است یه معلم خوبی اخلاقی به اصطلاح یه انسان وارسته هم به ما تذکر بده، ولی وقتی دقت میکنید ببینید این تذکرات در اون افقی که افق توحیدی باشه نیست. خوبه مثلا میگه تو دنیا الان سعی نمیکنن راست بگند، نمیدونم رعایت بعضی همسایه و انسانها رو بکنن، اما در ازای یک نوع حضور در محضر پروردگار است یا در ازای اینه که اموراتشون خوبتر بگذره، طوری نیست. به قول آقای شریعتی خدا رحمتش کنه، یه بحث خیلی خوبی ایشون داشت به نام بستر عقل آمدن سرمایه داری. گفت سرمایه دار رو دیدن که خب اگه کارگره رو بیمه نکنن و یه حقوق نسبتا مناسبی ندن بهشون، هم یأس میگیردشون هم از گرسنگی میمیرن. خب این برای نفع خودش اومد چه کار کرد؟ کارگره را یه جوری زندگیشون رو تأمین کرد تا بیشتر ازشون کار بکشه. این ارتباطاتی که امروز در جهان تحت عنوان اخلاق هست، 100% با اون دستوراتی که در مسیر دین میگیم متفاوت هست. اینجا داره میگه که تو اگر میخوای این جهان گشوده الهی مقابلت گشوده بشه، دقت کنید، افضل ما یتقرب به العبد، برترین عاملی که بنده را به ربش به پروردگارش وصل میکنه، خب این 5 نکته است. عمده این جایگاه دستورات اخلاقی است. ما در نظام دینی جایگاه دستورات اخلاقیمون خیلی فرق میکنه با نظامی که میخواد انضباط اجتماعی داشته باشه. به اصطلاح هگل میخواد شهروند خوبی داشته باشه. شهروند خوب خوبه، اما در حدی همینه که بعدش حتما در جریانی نتیجهش یک یأس بنیادین شد، اصطلاحا هم بهش میگن نیهیلیسم، که بشر مدرن وقتی که به همه رفاهش رسید یه مرتبه روبرو شد که یک بیمعنایی بیهویتی براش پیش اومد که بحثاش خودتون بهتر میدونه. وقت اینجاست که پس دوباره من تأکید اون جلسه رو دارم که اینجا وقتی می فرماد یکی از عوامل تقرب به حضرت رب العالمین صلات است، پس جای نماز خیلی فرق می کنه. یه وقت شما معامله می کنید خوبه، یه وقت خدایا ما نماز رو می خونیم تو هم ما رو ببر به بهش، این خوبه، اما این روایت خیلی بالاتر از این هست. این میگه نه، تو افق انس با حضرت رب العالمین برات گشوده میشه. اینه که میدید امثال حضرت امام اینا نگاهشون به معارف خیلی فرق میکنه با نگاه عادی. اون جلسه عرض کردم این کتاب آداب و صلات حضرت امام را به نظرم خودشون میگن خب برای عوام نوشتین، یعنی حداقل ما باید بتونیم استفاده کنیم. کتاب بسیار خوبی است. اونجا امام نگاهشون به صلات آدم نه خیلی فرق میکنه با نگاه عرفی. این مرد با این همه مشغله چرا احساس میکنه باز بشینه؟ خیلی کتابه بالاخره وقت برده است، قطور است کتاب، به جهت اینکه میدونه این بشر اگه اینطور که باید نماز بخونه نماز نخونه بعد از یه مدتی نماز نمیخونه، یا اگرم بخونه. همین امروز یکی از کاربرا نوشته بود، نوشته بود من خیلی آدم مذهبی و خوبی بودم، حالا فعلا فقط عزا گرفتم که نمازمو بخونم یا نخونم. همینه، یعنی اگر نتونه در نماز خودش اون ابعاد متعالیش رو شکوفا کنه و جواب بده، نمازش هم رو دستش میمونه. همین امروز حالا بعد رو سایت برین، این بد نیست اینو ببینین، که میگه نه من اهل فکر بودم، اهل دینداری بودم، ولی حالا فقط فعلا این نمازه را با یه جون کندنی میخونم، اما همه اونها رو از دست دادم. چرا افق، افق حضور در میدان انس با خدا که نبود که؟ خب نهایتا میخواست جهنم نره، خب حالا هم نماز شو بخونه جهنم نمیره، اما اینکه اکنون بتونه یک حضوری در نسبت با پروردگار داشته باشه، تا میدان معنویت زندگی براش گشوده بشه. من در این رابطه این صحبت حضرت آقا را که با مردم قم راجبه خود نظر امام نسبت به مردم رو فرمودن یه تکه یادداشت کردم میخونم ببینید جایگاه این حرفا. این که حضرت آقا میگن امام میدونستن با این مردم میشه معجزه کرد، خب دیدیندم که هم خود انقلابان مقابل نظام شاهنشاهی ایجاد کردن، خود آقام اشاره میکنم، یا خود دفاع مقدس. چرا امام میتونه این کارو بکنه؟ برای اینکه امام در نسبت با مردم اون ابعاد متعالی مردم را مد نظر دارن و مردم هم در نسبت با اون ابعاد متعالیشون با امام رابطه دارن. من اینطور نوشتم، این که رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم تأکید دارند و می‌فرمایند امام بزرگوار یاد داد به مردم که حضور آنها در صحنه معجزه آفرین است، به جهت آن است که در مکتب حضرت امام انسان‌هایی با این خصوصیات پروریده میشن، با این خصوصیاتی که تو همین روایت می‌خونیم. وقت جالبه، شما مردم ها دیدین دیگه، مردم حتی یادم از تو انتخابات که میخواستن مردم به جمهوری اسلامی رأی بدن، از به اون خانم میپرسید که میخوای به کی رأی بدیم، گفت به آقای خمینی. یعنی اصلا کاری نداشت به اینکه حالا این آریا و نه، براش در یه نسبتی دیگه امام رو پیدا کرده بود، خودش رو در شخصیت امام احیا کرده بود. خب معلوم است این جبهش هم با همین حضور میره. دیدید که من خودم با چشمام دیدم تو میدون امام یه خانومی دو تا پتو، یادتونه که میمدن برای جبهه چیز میبردن، دو تا پتو گذاشته بود رو دوشش، دمپاییش نصفش پاره بود، یعنی ته نداشت، ولی مسئلهش چیز دیگه بود. این خیلی عجیبه که وقتی که آدم معنویت رو با مردم در میون بگذاره، مردم هم اینجوری در صحنه میان. جمله رو ادامه دم، به جهت آن است که در مکتب حضرت امام انسان‌هایی با این خصوصیات پروریده می‌شوند که حضرت کاظم علیه السلام از آن خصوصیات نام برده‌اند. آری وقتی خصوصیات مردم این چنین شد، معلوم است که حاکمیت اسلام و عزت ملی و اعتلاء ملت ایران و مقابله با استکبار به خوبی پیش می‌آید. اینا جملات حضرت آقا بود. فرمودن هدف امام این بود که با این مردمی کردن نظام حاکمیت اسلام و عزت ملی و اعتلای ملت ایران و مقابله با اسلام استکبار پیش بیاره و سیاست دشمنان خارج کردن مردم است. اینجاست که یادون باشه جریان‌های سیاسی که خیلی اهل معنویت و اخلاق نیستن، که اونا اهل یه قدرت استکباری هست، اونا معلومه که جملهشون عجیب بود، فرمودن 40 سال است که جبهه دشمن تلاشش نیست که مردم از صحنه خارج کنه. فرمودن که و سیاست دشمنان که خارج کردن مردم است از صحنه ها وقت رسوا میشه. وقتی ما اخلاق را به جامعه برگردوندیم و مردمی شدن معنای صفا و سلوک پیدا کرد، حتما این میدان میدانی میشه. شما دیگه در جبهه ها یادتونه که صفای جبهه ها مردمی بودن نظام را قشنگ شکل میداد. و اگر امروز نیز با سختی ها و کمبود ها روبرو هستیم، به گفته مقام معظم رهبری این ضعف ها به خاطر عدم حضور مردم است. دشمنان سعی دارند با بی‌اعتقاد کردن مردم عوامل شجاعت و قدرت را از جامعه بزدایند و با رعایت، حالا اینجاست که من همیشه عرضم اینه، جایگاه اخلاق را اگر ما نتونیم روشن کنیم برای خودمون و بقیه، میشه دیگه اخلاق فردی. اخلاق فردی مال حالا نیست، بله 400 سال پیش مسائل بیشتر انسان ها در فردیتشون زندگی میکردن. بالاخره امروز بشر در جهان زندگی میکنه و هر انسانی جهانیست برای خودش. اینجاست که جایگاه اخلاق رو اول ما نتونستیم خوب روشن کنیم، که همین مثال سادش راست گفتن. شما دقت کردین دیگه، اینا که دیگه رسانه های اسرائیلی هم نوشتن مردم اسرائیل اینقدر که به صد اصلا نصرالله اعتماد دارن که راست میگه، به خود حاکماشون ندارن. خب میگه این راست گفتن، یه راست گفتن عادیه چی میگن فردی نیست، این راست گفتن یعنی جهان را فتح کردن. این نمازی که شما اینجا حضرت بهش اشاره میکنن، نمازی است که شما به وسعت انسانی که در جهان حاضر است، حاج قاسم ها، این نماز نمازی است که جواب وسعت انسانی را میده، که نتیجه چی میشه که خداوند در میدان میاد. بلدین اینا را. وقت ادامه روایت، پس یکی چی شد؟ دوباره من تکرار میکنم روایت ها. افضل ما یتقرب به العبد الالله بعد المعرفه. رو این بعد المعرفه خیلی باید ببینیم. بالاترین چیزی که بعد از معرفت انسان را به خدا نزدیک میکنه، فرموندن یکیش نماز است. ما هنوز تو قسمت اولش باید خودمون خیلی فکر کنیم این معرفت به خدا یعنی چه؟ گفتیم توحید یعنی چی؟ یعنی یک حقیقت یگانه ای که تمام عالم را درش حاضر است. اینجوری است که وقت شما میبینید که بله هر جا هم گیر کنید مطمئنید به وعده الهی. و این وعده الهی، دیروز خیلی صحبت خوبی آقای رئیسی رئیس جمهور محترم با این جمعی که برای طوفان الاقصا جمع بودن، این جمله آخری چی بود؟ خیلی حرف درسته. فرمودن که اسرائیل حتما رفتنیست و این سنت الهیست. این معرکه یه توحیدی، نتیجهش میشه که انسان مثلا جهان یه طور دیگه نگاه میکنه. اینا داشته باشه. بعد از صلات فرمودن و بر الوالدین، این هم خیلی عجیبه. میفرمان یکی از عواملی که انسان را در انس با خدا قرار میده بر والدین است. وقت فرقم نمی کند که والدین انسان زنده باشد یا رحلت کرده باشد، حتما دارین دیگه. بعضی ها بعد از رحلت والدینشون آق والدین میشن. به اعتبار چی؟ پاس نمی دارن زحمات والدین رحلت کرده را که بخوان خیراتی براشون بفرسن، یاد خدمات و رحمت هاشون باشن. با این دید مثلا این روایت از امیرالمومنین علیه السلام را دارید، بر الوالدین اکبر و فریضه. پس الان اصل کلی چی شد؟ یکی از عوامل قرب الهی بر والدین است. حضرت امیرالمومنین فرمود بالاترین فریضه است، یعنی یکی از عواملی است که فریضت الهی، یعنی بر تو خداوند جاری کرده است و واجب کرده است. باز از حضرت صادق دارید، افضل الاعمال الصلاة لوقتها و بر الوالدین و جهاد و فی سبیل الله. این انسان چی وسعت پیدا میکنه؟ میفرمان که بالاترین اعمال اولا نماز است که به وقتش باشد، یا بگو بدون دلیل از وقتش خارج نشین. دو، فرماد بر به والدین. دوباره من تأکید میکنم یه چیز عجیبی تو روایت رو داریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماند که اگر پدر و مادرت، فقط مادرت تو رو زایید و بعدم دیگه هیچ ارتباطی با هم نداشتید، مثلا حالا به هر کسی، به یک کسی داد هرچی شد، میگه حق کامل بر تو دارد. چرا؟ مسیر به وجود آمدن تو بوده است. درسته خدا تو را به وجود آورده، یعنی حق مسیر به وجود آمدن فرزند یکی از حقوق والدین است. حالا اینکه خداوند به قلب، در قرآن به قلب والدین میندازه که این محبت عجیب الهی، در واقع والدین مسیر محبت خداست به عبد. اما این روایت که میگه که بگه که خیلی واقعا بدبختیه، بگه برای ما کاری نکردن، خب پیغمبر میفرماد همین که مسیر تولد تو بودن حقوقی دارن، حالا بقیهش در کنارش. و این چیز عجیبی است، به جای امروز درست عکسش شده، به جای اینکه فرزندا خودشونا بده کار والدین بدونن، طلبکار میدونن. این باز این روایت رو نگاه کنید، میفرماد که ببخشید آیه قرآن است، سوره اسراء آیه 23 مشهور دیگه، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. و قضا ربک، ای پیغمبر، خداوند این را رانده است، قضای الهی یعنی رانده شده است پروردگار تو به چی؟ یک، الا تعبدوا الا الله الا اياه، یکی این که بندگی خدا رو بر جان خودت جاری کنی، دومی چی؟ و بالوالدین احسانا. جایگاه بالوالدین احسانا خیلی عجیبه است. علامه طباطبایی مفصل فرمودن، فرمان هر جا قرآن نگاه کنین بعد از توحید احسان به والدین است. میخواد والدین مؤمن باشد، میخواد کافر. سوره عنکبوت و ان تشرک بی، فوقش میگه بت بپرست، ولا تطعهما. و بالوالدین احسان رو اولش آورده سا، میگه احسان به والدین باید داشته باشی، ولی اگه میگه بت بپرست تو این قضیه فلا تطعهما، اطاعتشو نکن. اما نه اینکه ولی بسن به جهت اینکه بت پرستن بشه ازشون به اصطلاح جدایی یا انقطاع داشت. با این دیگه این آیه رو مشهور است دیگه، میگه خب حالا اگه یه وقت اینها در یه سنی قرار گرفتند و تعبیرش اینست دیگه، و اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. اگر بلدین دیگه، اگر که اینا پیری برشون جاری شد، به پاک رابطه رو باشون سخت نکنی، برخورده تنگ نکنی. یکی از مشکلاتی که جهان مدرن برش پیش اومد همینه. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید را می‌فرمودند که آقای مددپور یک کتاب خیلی تحقیق خیلی خوبی داره، میگه که اگه بخوایم بگیم بزرگترین معضل جهان غرب چی بود، این بود که خانواده از دست رفت. آقای صادق طباطبایی، یعنی در واقع داداش همسر احمد آقا که یه زمانی هم وزیر امور خارجه، ایشون یک کتاب خیلی خوبی دارن، عنوانش هم هست نقش رسانه‌های تصویری در زوال دوران کودکی. بحثش اینه که اصلاً از بین میبره جامعه کودکی انسان را. حالا اون بحثش مفصل است، این تیکش را میفرماد، یادم نیست که تو همین کتاب میگه یا خودشون میگن. میگن میدونن که ایشون اصلاً مدرس دانش، یکی از دانشگاه‌های آلمان بود، یعنی استاد اونجا بود، بعد از بازنشستگی اومد ایران. ایشون میگه که من روزی که وارد آلمان شدم، در حال کی بوده، حداقل 100 سال پیش میشه دیگه، حالا با هم دیگه کی رفته است و مدتی هم که اونجا بوده است اینا، حالا هرچی حدودن. ایشون میگه که آلمان طوری بود که اگر میخواستن سر میز بشینن نهار یا صبحونه بخورن، تا همشون نبودن اصلا سفرهی معنی نمیداد، غذا شروع نمیشد. بعد گفت روزی که خارج شدم از آلمان، اصلا چیزی به نام خانواده دیگه معنا نمیداد. این کتاب بحثش همینه که ضربه‌ای که جهان مدرن به خودش زد همین بی خانوادگی بود و عدم توجه به والدین. حالا بعد انشاءالله خودتون تأمل می‌فرمایید چرا حضرت کاظم علیه السلام یکی از عوامل قرب به خدا را بر به والدین میدونه. خدا انشاءالله به نور خودش ما را توفیق بر به والدین، چه رحلت کرده باشند چه در حیات باشند، عطا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.